این برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا الان شنوندگی صنعت سینما باشید.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود به شما شنوندگان محترم برنامه صنعت سینما، شما علاقه‌مندان به این هنر صنعت و شما اهالی سینما. در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر با شما همراه هستیم به مدت یک ساعت در برنامه صنعت سینما از پردیس ملت. شما عزیزان شنونده که فرصت حضور در این دور از جشنواره رو تا به این لحظه نداشتین، میدونم که مشتاقید از تازه ترین خبرهای جشنواره با خبر بشین. پس هر ابتدا در همراهی با آقای رضا مهرابی مروری خواهیم داشت بر حواشی و خبرهای جشنواره. در گفتگو با کارشناس مجری برنامه آقای مصطفی محمودی هم به بررسی و تحلیل فرآیند تولید و هزینه های تولید فیلم در ژانرهای مختلف سینما می‌پردازیم. از فیلم هایی که امروز در جشنواره اکران میشن غافل نخواهیم شد و به نقد و بررسی اونها می‌پردازیم. خوشحالیم که امروز هم با ما همراه هستین در برنامه صنعت سینما. گفتگو میکنم با جناب آقای رضا میرمهرابی، کارشناس محترم برنامه، منتقد سینما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رضا میرمهرابی، کارشناس محترم برنامه و منتقد سینما. خیلی خوش آمدید به قفه رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه صنعت سینما در رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در روز دوم برگزاری جشنواره هستیم، بفرمایید که دیروز چه گذشت، چه فیلم هایی اکران شد و شما دیدین؟
درسته، ما دیروز دو فیلم سینمایی رو در خانه جشنواره در نخستین روز برگزاری 41مین جشنواره فیلم فجر شاهد بودیم. فیلم سینمایی استاد به کارگردانی آقای سید عماد حسینی و تهیه کنندگی آقای بهروز افخمی که یک فیلم اجتماعی بود با بازی آقای حسن مجنونی، بازی خیلی خوبه ایشون. و یه فیلم دومی هم که دیروز در خانه جشنواره اکران شد، فیلم سینمایی شماره 10 به کارگردانی آقای حمید زرگرنژاد، تهیه کنندگی آقای ابراهیم اصغری و بنیاد سینمایی فارابی.
بله.
و جزء فیلم هایی بود که قصه مربوط به اسرای جنگ تحمیلی رو داشت که شاید یه خطیش جالب باشه، تنها فرار واقعی از در واقع اسارت، که قصه جذابی داشت. من اگه نکته که بخوام در مورد حالا به در واقع کار برنامه رادیو اقتصاد هم بیاد بخوام بگم، این هست که دو فیلم دیروز، یکیش در بخش خصوصی تولید شده و یکیش در بخش دولتی، و توی نشست خبری فیلم هم آقای افخمی و همینطور در برنامه تلویزیونشون اشاره کردن که 100% بودجه فیلم استاد با سرمایه شخصی ساخته شده. و نکته جالبی که در مورد تولید فیلم استاد من بخوام بگم این هست که آقای افخمی اشاره کرد که بخشی از سرمایه فیلم در واقع عوامل فیلم شریک شدن. حالا به چه صورت؟ نه اینکه عوامل پولی پرداخت کنن، عوامل دستمزد کمتری از اون دستمزد واقعیشون گرفتن و به میزان در واقع دستمزدی که نگرفتن سهم در فیلم بهشون تعلق گرفته. این نکته خیلی جالب بود برای من و شاید جالب باشه که هزینه تولید فیلم رو خیلی کاهش میداد، چون بخش زیادی از هزینه تولید فیلم دستمزد و تجهیزات هست. ما تجهیزاتی که بذاریم کنار، اگر روی دستمزد این فرمول اجرا بشه، شاید بشه فیلم‌های در واقع بیشتری ساخت.
درسته.
و اینکه حالا در گیشه موفق خواهد بود یا خیر، اون یه بحث دیگه است که ما ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت.
درسته، این مربوط به فیلم اول بود.
بله، مربوط به فیلم سینمایی استاد.
درسته.
فیلم دومی که ما روز گذشته در جشنواره دیدیم فیلم سینمایی شماره 10 بود که محصول بنیاد سینمایی فارابی بود. فیلم ببین، ما داریم در مورد فیلم‌های صحبت می‌کنیم فعلا که فیلم‌های استاندارد قابل احترامی هستن، اما به هر حال طبیعی است که از شاهکارهای سینمایی صحبت نمی‌کنیم. در حد وسعش فیلم یک قصه‌ای رو داشت نمایش می‌داد که پایه قصه واقعی بود و یک اتفاق واقعی در دوران اسارت در واقع آزادگان ما در جنگ تحمیلی رخ داده بود که قصه در واقع گریز اینها از اون اردوگاه بود. قصه جالبی داشت، فیلم هم در حد توانش سعی کرده بود که در واقع استاندارد و قابل قبول باشه، اما خب این از اون فیلمایی است که بنیاد سینمای فارابی تولید کرده و شاید بخش خصوصی کمتر به سراغ همچین قصه هایی بره و نسخه قابل قبولی از یک فیلمی بود که در واقع با این موضوع ساخته شده بود.
درسته. به فیلم آه سردم میخواین اشاره داشته باشین؟
بله، امروز در دومین روز جشنواره ما فیلم نخستی که دیدیم بعد ساعت پیش نمایشش تموم شد، فیلم سینمایی آه سرد بود به کارگردانی خانم ناهید عزیزی صدیق و تهیه‌کنندگی آقای سید رضا محقق. این فیلم از اون فیلم هایی هست که خیلی ریسک بالایی میطلبه سرمایه گذاری در اون، به خاطر اینکه فیلم اساسا تکلیف تهیه‌کننده و کارگردان با مخاطب مشخصه، به هیچ عنوان دنبال گیشه نیست، به هیچ عنوان دنبال اکران عمومی گسترده نیست، چون جنس اینجور فیلم ها که حالا در یک فضای خارجی از شهر و در یک فضای برفی میگذره و بخشی از فیلم در سکوت هست، بازیگرها با هم دیالوگ ندارن، بازیگر معروفی در فیلم به اون شکل نیست، ترکیبی از بازیگران تئاتری و اینها هست، این مدل فیلم خب تو گیشه نمیفروشن و تکلیف تهیه‌کننده روشنه و یه فیلم هنری اصطلاحا میسازه. به نظرم این هم فیلم قابل قبولی بود، فیلم استانداردی بود، فیلم قابل احترامی بود، سختی‌هایی در تولیدش داشته و در واقع تا الان سه تا فیلم ما معمولی و تقریبا استاندارد تو جشنواره دیدیم. امیدوارم روزهای آینده فیلم‌هایی ببینیم که بتونیم دقایق متعددی در موردش صحبت کنیم و ما رو درگیر خودش بکنه.
درسته. این فیلم که اشاره کردین آه سرد با سرمایه خصوصی تولید شده بود؟
آه سرد بله، آن جوری که حالا دوستان اشاره کردن با سرمایه خصوصی، البته این مدل فیلم‌ها میتونن امکانات دولتی رو هم در اختیار داشته باشن به واسطه اینکه فیلم‌های هنری هستن، اینها تو اکران دیگه در واقع اکران عمومی ندارن و میره توی بحثی مثل اکران هنر و تجربه، اونجا دیده خواهد شد.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای امیر مهرابی بزرگوار. میدونم که میخواییم به تماشای فیلم برین، اکرانش آماده میشه تا چند دقیقه دیگه و پخش میشه به شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما برین و فیلمو ببینیم، ما فردا در خدمت شما خواهیم بود ببینیم که این فیلم به چه صورتی
درست. ممنونم از شما شنوندگان عزیز،
خداحافظ. متشکرم. همچنان شنوندگی صنعت سینما باشین از پردیس سینمایی ملت، جایی که محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست در 41مین دوره. بخشی از فیلم آه سرد رو شنیدین که امروز در پردیس ملت اکران شد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه صنعت سینما از غرفه شبکه رادیویی اقتصاد در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. اما در ادامه این ویژه برنامه همراه هستیم با کارشناس مجری برنامه جناب آقای مصطفی محمودی که به بررسی و تحلیل فرایند تولید فیلم و هزینه‌های تولید فیلم در ژانرهای مختلف خواهند پرداخت. سلام بر شما آقای محمودی، خوش آمدید به غرفه رادیو اقتصاد.
به نام خدا. منم سلام میگم خدمت شما و شنونده های عزیز، امیدوارم که عصر خوبی رو داشته باشن. خوشحالم که امروز هم در دومی برنامه صنعت سینما که ویژه 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از رادیو اقتصاد تقدیم علاقمندان میشه حضور دارم.
متشکرم. نظرتون رو بفرمایید درباره دومین روز برگزاری جشنواره و بعد بپردازیم به تحلیل و بررسی فرآیند تولید فیلم و هزینه های تولیدش.
بله، عرض بکنم که خب دیروز روز گرم و شلوغی بود در جشنواره، استقبال خوبی رو اهالی رسانه به عمل آوردن و منتقدان از دو فیلمی که دیروز تو جشنواره روی پرده رفت و امروز و فردا و روز شنبه هم همونطور که تو جدول برنامه های جشنواره اعلام شده سه فیلم روی پرده میره که فیلم اول ساعت 1 بعد از ظهر روی پرده رفت و آنطور که من با دوستان صحبت میکردم چندان چنگی به دل نزد و نتونست نظر دوستان منتقد رو جلب بکنه. فیلم دوم هم الان یه رو 20 دقیقه شروع شده پخشش و حالا باید ببینیم که بازخوردها چیست.
درسته، فیلم جنگل پرتغال رو اشاره می‌فرمایید. درسته. جناب محمودی، درباره فرآیند تولید فیلم و هزینه‌هایی که تولید یک فیلم در ژانرهای مختلف داره برای ما صحبت می‌فرمایید که به چه صورتی هست؟
ببینید، به هر حال در سینمای ایران یک مشکل و معضلی که امروز به وجود اومده هزینه های سرسام‌آور تولیده.
بله.
که این هزینه ها وقتی که با خیلی از دست‌اندرکاران سینما صحبت میکنیم به نظر میاد که هزینه های واقعی نیست و کاذبه. من دیروز با یکی از تهیه کنندگان یک فیلم حاضر در جشنواره صحبت میکردم و از ایشون از هزینه ها پرسیدم و ایشون میگفتن که ما دیگه خیلی خیلی بودجه محدود رفتیم جلو و فیلم رو با حدوداً 3 میلیارد تومان بستیم، در حالی که امروز روز در سینمای ایران اساساً معتقدن که هیچ فیلمی زیر 10-15 میلیارد تومان در واقع بسته نمیشه. خب این مسئله دلایل مختلفی رو داره، جدای از این که حالا دستمزدها افزایش پیدا کرده و هزینه های در واقع لوازم و ابزارالات و مسائل پس تولید یعنی مسائل فنی رفته بالا، اما مسئله اینه که ما شاهد در واقع دستمزدها و هزینه های ضابطه‌مند نیستیم. دستمزد و هزینه ضابطه‌مند یعنی چی؟ یعنی اینکه بازیگر بر اساس درجه بندی صنفی که دارد بتواند یک دستمزد خاص و ثابت رو بگیرد.
درسته.
و در هر پروژه‌ای هم که می‌رود طبق همون چارچوب عمل بکند. خب ما می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افته، یعنی بازیگر میاد میره سر یک پروژه یک سریالی توی VOD و برای مثلا 2 ماه کار 8 میلیارد تومان می‌گیره، طبیعتاً اون بازیگر دیگه حاضر نمیشه برای یه ماه فیلم برداری مثلا بیاد 1 میلیارد تومان بگیره. تو خیلی از پروژه‌ها بوده توی ماه‌های گذشته به سبب حضوری که من تو چند تا شوراهای فیلمنامه نویسی بعضی از سازمان‌ها دارم، همین موزل براشون به وجود اومد که باعث شد فیلم اصلا به مرحله تولید نرسه و در پیش تولید بمونه. یعنی مثلا برای فلان نقش فکر میکردند که فلان بازیگر خاص مهمه و فکر میکردند که مثلا دستمزد این بازیگر 500 میلیون باشه.
بله.
اما همون بازیگر وقتی که میره توی یک سریال شبکه نمایش خانگی بازی میکنه برای همین فیلمی که عرض میکنم 3 میلیارد تومان دستمزد خواسته. ببینید، وقتی که ما روابط صنفیمون روابط منسجمی نباشه، ما دیروز با دوستان این بحث رو داشتیم که در هر ساختاری در کشورهای صاحب صنعت سینما یک سری ضوابط وجود داره و این صنوف هستند که میان و تصمیم گیری میکنن. بله. برای اینکه بازیگر چقدر بگیره چه بکنه و در همه رشته های سینمای زیرگروه ها، یعنی کارگردانی، فیلمنامه نویسی، سقف و کف در نظر میگیرن. خب ما متاسفانه اولین ضربه رو همینجا میخوریم که صنوف ما منسجم نیستن.
بله.
و قوانین بازدارنده هم وجود ندارد که بخش تولید بیاد بر اساس اون قوانین در چهارچوب مسیر درست حرکت کنه. یعنی مثلا اگر ما صنف بازیگران منسجمی رو می داشتیم
بله.
که حرفش رو بخونن تو بدنه سینما، طبیعتاً اگر قرار بود فیلمی ساخته بشه باید میرفت از اعضای این صنف
استفاده میکرد. بله.
اما ما میبینیم خیلی از تولید کننده ها خیلی از بازیگرها رو میارن، حالا دانشجو رشته بازیگریه، نمیدونم یه فارغ التحصیل رشته بازیگریه، یه سرمایه گذار عشق سینماست که دوست داره بازی بکنه. داشتیم اینا رو تو سینما ایران، بی ضابطه اینها رو وارد میکنن. این مسئله رو شما حالا بهش اضافه کنید که در حوزه موسیقی هم همینه، در حوزه تدوین هم همینه. بله. در حوزه فیلم برداری هم همینه، در حوزه طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی گریم، همه این اتفاقات میفته. کافیه شما تیتراژ مثلا فیلم های هالیوودی رو نگاه بکنید. در تیتراژ پایانی فیلم های هالیوودی ما میبینیم وقتی که داره فهرست عوامل تولید میاد،
بله،
مثلا طراح گریم رو میزنه فلانی، داخل پرانتز اسم انجمنش رو هم میزنه، مدیر فیلم برداری فلانی از انجمن فلان. این نشون میده که اینها ضابطه منده، یعنی سیستم تولید نمیتواند
بله.
و نباید خارج از قاعده و روال عمل بکنند. من خاطرم هست همین مسئله در کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما تو دو سه سال اخیر چند بار اتفاق افتاد.
بله.
اومدن سقف و کف تعیین کردن. درست. همین امسال کانون فیلمنامه نویسان بیانیه دادن به همه اعضای خودشون که آقا مثلا برای سقف یک فیلمنامه سینمایی اینقدر، کفش اینقدر. ولی خود دوستان که ما صحبت میکردیم میدیدیم که خیلی از بچه های فیلمنامه نویس اومدن زیر کف قرارداد بستن. چرا وقتی بهشون میگه آقا چرا این کار رو میکنی، میگه خب من زندگیم باید بچرخه. اگه قرار باشه مثلا برای یه فیلم سینمایی کف دستمزد 50 میلیون باشه، 80 میلیون باشه و تهیه کننده نمیده و من کرایه خونه باید بدم 1000 تا داستانی، با 20 میلیون هم میرم فیلمنامه رو مینویسم.
درست. خیلی متشکرم. در مورد هزینه تولید فیلم در ژانرهای مختلف صحبت میکنیم. نشست خبری فیلم شماره 10 در ژانر دفاع مقدس دیشب برگزار شد. همکارانم در برنامه صنعت سینما در این نشست حضور داشتن و بخشی از گفته‌های تهیه کننده فیلم شماره 10 که یک فیلم در ژانر دفاع مقدس هست رو تقدیم به شما میکنن.
در خدمت شما هستیم، میخواییم بپردازیم به فیلم شماره 10 رفقا. طبق قاعده جلسه اگر محبت کنم سوالاتشون رو صورت مکتوب در اختیار عزیزان قرار بدم، منم انجام وظیفه میکنم و سوالات رو مطرح میکنم. اما برای اینکه حالا بحث آغاز بشه، خدمت آقای اسخری عزیز هستیم، اگر موافقین به عنوان تهیه کننده بحث رو باز بکنید، سلام علیکم، یه توضیحی در مورد فیلم تا سوالات برسه و بحث رو ادامه بدیم.
سلام عرض بکنم خدمت حضار محترم، امیدوارم که فیلمو پسندیده باشید و انشالله که از فیلم خوب تعریف کنید تا این نوع فیلم ها توی اکران بتونه با توفیق بیشتر روبرو بشه و همچنین امیدوارم نظرات شما هم بتونه به ما کمک بکنه برای کارهای بعدی و هم به خصوصا هیئت داوران برای درست تصمیم گرفتن. مرسی.
حالا سوالات هم رسید، داری من خودم یه سوال بپرسم برای اینکه بحث آغاز بشه. به هر حال چند سالیه که پرداختن به قهرمانان ملی و وقایع حقیقی که اطراف زندگیشون رقم خورده و مبنای خاطراتشون بهش پرداخته میشه، خوشبختانه جریان ساخت فیلم تو این فضا رونق پیدا کرده و آغاز شده. یه مدار بفهمیم که چرا این سوژه، چرا این شخصیت و یه مدار ما رو آشنا کنید با روندی که منجر به ساخت این فیلم شد.
عرض خدمتتون که من به نظرم میاد که سینمای ایران و به ویژه نسل جوان به قهرمان نیاز داره و حداقل من خودم تو این چند سال گذشته حالا مراوده‌ای که با مخاطب داشتم اینو حس کردم و چه کار قبلیم و چه این کار سعی کردیم که به سمت یک فیلم قهرمان محور پیش بریم و این داستان هم بر اساس مستنداتی شکل گرفته که مربوط میشه به بهترین قهرمانان معاصر کشورمون و قصه شماره 10 بر اساس تحقیقات بسیار گسترده که دوست عزیزم آقای زرگرنژاد به عنوان نویسنده و کارگردان توی دو سه سال گذشته انجام دادن چک گرفته و بعد از چند نوبت بازنویسی نهایتاً منجر شد به فیلمی که شما دیدید و به نظرم میاد که حالا ما توی این فیلم نمیدونم این احساس شده یا نه، سعی کردیم که قهرمان رو در انتها تبدیل بکنیم به یک پهلوان، که باز به نظرم میاد حداقل ما ایرانی ها نسبت به پهلوان های ارق خیلی خاصی داریم و توی تاریخ معاصر و تاریخ کهنمون هست و امیدوارم این توی ذهن مخاطب هم شکل بگیره و بتونه به جذب نسل جوان و خصوصا به الگوسازی و اسطوره‌سازی برای نسل جوان کمک کنه.
از رادیو اقتصاد سوالشون خیلی اقتصادیه، طبیعتاً تخصصیه. خانم شیخزاده عزیز پرسیدن که در ساخت این کار حمایتی از ارگانهای دولتی صورت گرفته، بله یا خیر، و دوست دارن که هزینه‌اش رو بگن.
بله، این فیلم با پشتیبانی کامل بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده و سالی بعدی چه بود؟
عدد بگین دیگه.
والا من عدد نمیگم چون از همکاران میترسم، ولی این فیلم نسبت به فیلم های دفاع مقدسی که امسال شما خواهید دید خیلی هزینه‌ای که حالا بودجه که ما در اختیار داشتیم و سعی کردیم فیلم رو بسازیم کمتره، که میگم خیلی کمتره، نه یکی دو میلیارد، یعنی در حد نسبت به مثلا یک فیلم میدونم یک چهارم بودجه بوده، نسبت به یک فیلم یک سوم بودجه. و امیدوارم که کیفیت فیلم کیفیتی باشه که بتونه با اون فیلم ها رقابت.
بخشی از نشست خبری فیلم شماره 10 بود که در ژانر دفاع مقدس دیشب برگزار شد، که صحبت‌های تهیه کننده این برنامه رو شنیدیم، آقای ابراهیم اصغری. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با صنعت سینما و در خدمت آقای مصطفی محمودی هستیم، منتقد سینما. صحبت‌هاتون رو می‌شنویم.
بله، عدم شفافیت چیزی که تو اون گزارش پخش شد که ما نمیتونیم و از دیگران بپرسید و اینها، به هر حال هر فیلمی که هزینه داشته چه اشکالی دارد که شما اعلام کنید؟ شما اگر اعلام نکنید، بنیاد سینمای فارابی در گزارش سالانی خودش مجبوره طبق قانون اعلام بکنه که چقدر برای فیلم شما هزینه کرده و چقدر پرداخته. این حالا جدای از ماجراهایی است که شاید حالا بتونه هزینهشو برگردونه یا بر نگرده در اکران، یک بحث دیگه است. تهیه کننده این فیلم بنیاد فارابی عمر یک تهیه کننده بخش دولتی وظایفی دارد، میبایست بر اساس اون وظایف یک سری سیاست ها رو در حوزه فرهنگ و هنر از طریق ساخت فیلم تبیین کنه.
بله.
و خب طبیعتا برای اون هزینه در نظر گرفته شده. این که حالا دوستان تهیه کننده خیلی ماجرا رو میپیچونن و میگن آقا سکرت و نمیدونم مخفی، چیز خاصی نیست، شما اعلام کنید. شما هم اعلام نکنید، تو سینما ایران همه میدونن دیگه چند ده میلیارد تومان هزینه فیلم شده، چیز سختی نیست. اما یک نکته رو میخوام خدمت شما بگم، باید خیلی از تهیه کننده های سینما ایران وقتی که صحبت میکنید معترفند به این نکته که یک عددی نزدیک به 80%، بین 70-80% هزینه تولید فیلم رو پول بازیگرا دادن، یعنی دستمزد بازیگرا. این یه عدد خیلی بزرگیه و از طرف دیگه یک نکته ناراحت کننده رو داره که شما فکر کنید فقط 20% در نظر گرفته میشه برای سایر هزینه های تولید، مثل دستمزد فیلمبردار و فیلمنامه نویس و تدوینگر و طراح و اینا، و 80%ش داره صرف دستمزد بازیگر میشه. خب بازیگر به هر حال بار اصلی فروش فیلم رو بر عهده داره، منتها این هزینه وقتی که افسار گسیخته میشه سقفش تا کجاست؟ یعنی ما الان داریم راجع به دستمزدهای نمیدونم 5 میلیاردی 6 میلیاردی 8 میلیاردی صحبت میکنیم.
بله.
همون مشکلی که تو فوتبال ما هست خانم، الان دارن راجع به دستمزدهای برای یک فصل 20 میلیارد و 15 میلیارد صحبت میکنن. اساسا این فوتبال اینقدر سوده هست، برگردیم به سینما، آیا سینمای ما اینقدر سوده هست که این دستمزد داره روز به روز بالاتر میره؟ و کدوم ضابطه داره مشخص میکنه این ماجرا رو؟ آیا اگر دستمزد من بازیگر، من بازیگر درجه یک تو هر فیلم 8 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان باشه، دو تا سه تا چهار تا فیلمم اگر نفروخت، من بازیگر حاضر هستم هزینش رو
بدم.
شکستی که فیلم خورده به هر حال همونطور که فروش فیلم بر عهده منه، بخش زیادیش هم بر عهده بازیگره. بنابراین بازیگر باید بپذیرد که اگر فیلم شکست خورد بیا طبعا تو ضررش هم شریک باشه دیگه. اینا همون مشکلاتیه که خدمتتون عرض کردم که توی روابط صنوف ما باید مشخص باشه و متاسفانه مشخص نیست. یعنی وقتی که تهیه کننده سینمای ما حاضر نیست بگه چقدر پول از جیب خودت هم که ندادی آقای عسکر، از جیب دولت دادی، حاضر نیست بگه چقدر پول هزینه کرده، خب بعد اون جزئیات دیگه واقعا نمیشه بهش پرداخت.
درست، متشکرم. همچنان همراه ما باشین با ویژه برنامه صنعت سینما از پردیس سینمایی ملت. لحظات دیگر در برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد گفتگو خواهیم کرد با سرکار خانم ناهید عزیزی، کارگردان فیلم آه سرد از 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم عزیزی بزرگ، خیلی خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد همراه آقای محمودی کارشناس محترم برنامه و منتقد سینما، با شما گفتگو میکنیم. خیلی خوش آمدیم، عرض احترام دارم خدمتتون.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما. بفهمید خوش
زنده باشیم، متشکرم.
خیلی خوش اومدید خانم عزیزی. آه سرد رو ما در دومین روز جشنواره 41 در نوبت اول نمایش به تماشا نشستیم و اولین ساخته خانم عزیزی در حوزه سینمای داستانی است. ما معمولا در رادیو اقتصاد بحث اقتصادی و گیشه برامون اهمیت داره. خیلی از تهیه کننده ها تو بخش قبلی داشتیم صحبت میکردیم، خانم عزیزی پرهیز میکنن از این که بگن چقدر هزینه ساخت فیلم ما شده. شما این پرهیز رو دارید یا میتونید بگید چقدر بابت این فیلم هزینه کردید؟
فکر میکنم که حالا تهیه کننده ما حساسیتی نداشته باشه، ولی فکر چون به لحاظ حرفه‌ای این اطلاعات رو باید خود تهیه کننده بدن، من خواهش میکنم که راجبش صحبت نکنیم. ولی در این حد که به هر حال جزء فیلمایی که با بودجه کم ساخته میشه، در واقع همون بخش در سینمای مستقل که متکی به سرمایه شخصی هستش، برای همین همیشه
رضا محقق تهیه کننده است.
بله همینطوره. بله.
خانم عزیزی به نظر میاد از کلیت فیلم و نوع ساختاری که فیلم داره بیشتر چشم به حضور در جشنواره‌های خارجی دارید فیلم و زیاد گویا دلبسته اکران داخلی نیستید. آیا این حسی که بعد از تماشای دیدن بعد از تماشای فیلم شما به ما منتقل میشه حس درستیه یا نه؟ اساسا فکر میکنید اینجوری مطرح کنم ساختار سینما ایران در حوزه اکران اجازه میده همچین فیلمی بره بالا؟
ببینید این تقسیم بندی ها به این دلیل انجام میشه یا این برچسب زدن ها به فیلم ها که معمولا فیلم های این چنینی توی جشنواره های خارجی بیشتر از داخل مورد توجه قرار میگیره. ولی من و سال هاست که داره این صحبت میشه که حالا فیلم برای جشنواره ساخته شده یا فیلم برای مخاطب خاص ساخته شده. ببینید این در واقع چیز خوبی برای فیلم نیست که ما بخوایم فقط دلبسته جشنواره باشیم یا مثلا مخاطب خاص باشیم، سینمای هنر تجربه باشیم. من فکر کنم هدف بزرگ برای هدف نهایی برای فیلم اینه که حالا حداقل من خودم خیلی قائل به این هستم که فیلم تماشاگر حد اکثری داشته باشه. این من فکر می‌کنم بهترین اتفاقیه که میتونه برای هر فیلم بیفته. بنابراین ما چنین رویکردی نداشتیم، ولی شاید این نوع سینمایی که بهش علاقه، حالا من جمعی بندم بدن این که خب من سالها با همسرم آقای احمد بهرامی کار کردم، در واقع همکار بودیم، ولی نوع سینمایی که دوست داریم سینمایی هستش که خب توی جشنواره خارجی بیشتر مورد پسند